أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در دلیل پنجم از ادله مربوط به حوزه عقل نظری برای اثبات انحصار حق حاکمیت، حاکمیت به ذات در ذات مقدس حق متعال گفتیم که چون حاکمیت مستلزم کیفر است، کیفر بر تخلف از قانون حاکم، و حق کیفر برای کسی جز خالق و رازق بذات ثابت نیست و عقل نمی پذیرد حق کیفر را برای غیر خالق، غیر آفریننده، چون نوع تصرفی است. این تصرف که جز برای آفریننده موجود این حق تصرف را عقل جایز نمی داند، این نوع تصرف، تصرف به نحو کیفر را. حتی اگر کیفر، کیفر بر ظلم باشد، کیفر، کیفر بر ظلم چیزی فراتر از مذمت ظالم است. وقت مذمت میکنند ظالم را، تقبیح میکنند فعل ظالم رو، عقل کارش این تقبیح و این مذمت است و عاقلان هم چنین میکنند و این حق عاقلان است. حق عقلا این است که مذمت کنند ظالم را بر ظلمش، لکن کیفر ظالم بر ظلم چیزی فراتر از تقبیح فعل اوست. این کیفر نیاز به اون چیزی دارد که ما در عرف فقهیمون از اون به ولایت تعبیر میکنیم، نیاز به یک دلیل بر حقانیت کیفر کننده در کیفرش دارد. باید این حق این کیفر رو داشته باشه که بتواند کیفر کند. و لذا است که الان شما مثلا، حالا اگر در عرف خود جاری ما، اگر کسی رو دیدید که تخلفی کرده تو خیابون، تخلف میکنه، ممکن است شما مذمتش کنید. اگر مذمت کنید، کسی شما رو بر این مذمت کردن مؤاخذه نخواهد کرد، اما آیا حق دارید کیفرش کنید؟ یعنی ما میتوانیم یک مجرم رو، مجرم، جرمش هم برای ما مشهوده، جرمی هم مرتکب شده در برابر چشمان ما، یه جمعی ایستاده ایم، داریم شاهد یه جرمی هستیم، دیدیم که این مجرم این جرم رو مرتکب شد، آیا عقلا این حق رو به ما میدن که جمع بشیم این مجرم رو همونجا بگیریم، مجازاتش کنیم، کیفرش کنیم؟ نه، این چنین حق رو عقلا به ما نمیدن، عقل هم چنین حقی رو به ما نمیده. بله، این حق رو ما داریم که این مجرم رو بر جرمش مذمت کنیم، تقبیح کنیم، محکوم کنیم فعل او رو، اما این چیزی جز کیفر کردن این ظالم و این متخلف بر جرمی است که انجام میدهد. کیفر کردن احتیاج به یک حق فراتر داره. یعنی چه عکس العمل؟ اگه این عکس العمل یعنی عکس العمل غیر اختیاری، این دیگه فعل ما نیست که بخوایم بگیم که حق داریم یا حق نداریم. حق بودن یا حق نابودنش بحث نمیشه. ببینید، این نتیجه این است که شما دیروز در بحث ما نبودید. اگر بودید این بحث رو نمی کنید. حرف وقتی می زنید اول دونید دیروز بودید یا نه. اگر بودید حرف بزنید، اگر نبود حرف نزنید. چون ما دیروز انواع ارتباط خدمت شما قوانین مربوط به تخلفات رو تقسیم بندی کردیم و گفتیم بحثمون در چه نوع از تخلفات و ما گفتیم این نوع تخلف یا این نوع کیفر خارج از بحث ماست. بنابراین در دلیل پنجم خلاصش این شد که چون کیفر احتیاج به یک حق خاصی دارد و این حق خاص کیفر کردن جز برای خالق و آفریننده مخلوق برای کسی دیگر ثابت نیست، این یک حق برتری است که این حق برتر نیاز به آن دارد که صاحب این حق مالک این مخلوق، مالک این کیفر شونده و صاحب اختیار تصرف در اون کیفر شونده باشه تا برای اون کیفر حق باشه. این بحث مربوط به دلیل پنجمه. وقتی خودشون رو در رتبه حاکم قرار میدن این حق رو برای خودشون قائل میشن. بذار عرض کردیم اون حرف سر این است که این در رتبه حاکم قرار دادن این احتیاج به دلیل داره که چی کسی شما رو در اون رتبه قرار میده. لذا این مثالی که ما زدیم خیلی مطلب رو روشن میکنه. ما جمعیم تو خیابون هستیم، جمعی از مردم جمع شدن تو خیابون، 100 نفر 200 نفر بیشتر کمتر، کسی میاد در همون خیابون در امام چشم مردم جرمی مرتکب میشه، ممکنه جلوش رو بگیرن، اگه جلوش رو بگیرن حقشون جلوش رو بگیرن. این از نوع دیگری است که گفتیم که بعدم بحث دیروز کردیم، گفتیم یه نوع برخورد با تخلف پیشگیری است، جلوگیری است، من از این که اون کس تخلفی مرتکب بشه، این حق مردمه، این حق معقول مردمه. اون نوع قصاصش هم گفتیم بعدم این حق مردمه، اون سنور رو گفتیم حق مردمه، اما این حقی که داریم مردم چیز دیگره، غیر از مسئله جلوگیری از انجام این جرم. نه، جرم رو مرتکب شد در برابر مردم، مردم دستگیرش کردن، میتونن اونجا همون مردم جمع بشن مجازاتش کنن، قتل نفسی کرده جمع بشن بکشندش. میکن نه، این احتیاج به قانون داره، باید حاکم بیاد این کار رو بکنه. حقیقه معلوم میشه این که مردم معمولی نمیتونن این کار رو بکنن، یعنی این به یک حقی فراتر از عقلایی بودن ما نیاز دارد، نه صرف این که ما یک جامعه عقلایی هستیم، چون جامعه عقلایی هستیم هم چه حقی داریم. اگر این حق رو جامعه عقلایی به ما و جامعه عقلایی میداشت، باید این مردمی که جمع شدن اونجا بتونن جمع بشن اینو کفرش کنن دیگه، تمام شد. نه، همچه حقی برای جامعه عقلایی به ما هو عقلایی به ما هو جامعه عقلایی، چنین حقی رو خود عقل و خود عقلا قائل نیستن. عقلا میان، اگر این عقلایی که میان میگن این حق حق حاکم است، بعد خودشون رو اونم تعدادی خودشون رو میبرن در رتبه حاکم قرار میدن، اونم این حق رو برای خودشون جعل و فرض میکنن. که سوالمون اینجاست که این حق رو که برای خودتون جعل میکنید و فرض میکنید از کجا گرفتید این حق را؟ اگه این حق رو شما میداشتید، باید اون مردم خیابان و کوچه هم این حق رو میداشتند. مردم کوچه و بازار که این حق رو ندارند، معلوم میشه این حق یک منبعی برتر از انسان نیاز داره، بالاتر از انسان نیاز داره، که حق تصرف در انسان، حق تصرف در وجود انسان دارد. اوست که میتواند که کیفر کند متخلف را بر تخلفش. این هم مطلبی بود که در دلیل پنجم ما آوردیم، که امروز هم اشاره توضیحی به این مطلب داشتیم. بله؟ بحث این نیست که فایده همچه کاری چیست. قطعا عقاب کیفر به اصطلاح متخلف قطعا مصلحت داره. حالا یا مصلحتش این است که ضریب خطا کم میشه، یا مصلحتش تربیت انسانه، یا مصلحتش هرچی فایده ای داره. بحث این است که میگه هر کار مفیدی رو شما حق دارید انجام بدید تو جامعه. خیلی کارهای مفید هست که بعد خیلی ثمرات خوبی برش بار میشه. قطعا اگر شما یک آدمی رو دیدید تو کوچه و خیابون مواد مخدر میکشه، اگر یه سیری خوبی به او بزنید ممکنه متنبه بشه. دو تا سیری بخوره تو خیابون، سیری سوم رو دیگه متحمل نخواهد شد، دیگه دست میکشه از این کارش. اما شما این اختیار رو برای مردم قائل نیستید، حتی اگر مفسده ای برش بار نشه ها. حالا یه وقتی میگید این اختیار ما قائل نیستیم چون مفسده برش بار میشه، مثلا هرج و مرج پیش میاد، نه، در یه مواردی که هیچ هرج و مرج هم پیش نمیاد، معذالک این حق رو برای انسانهای عادی قائل نیستید. مسئله مصلحه و مفسده نیست، مصلحت و مفسده نیست. مسئله این است که این خود یک موقعیت نیاز داره، یک حقی باید داشته باشه صاحب کیفر که بتواند متخلف رو کیفر کند. این یک حق دیگری است غیر از مسئله رعایت مصلحت و مفسده. نه، خب کیفر لازمه قانونه، لازمه حاکمیته. یعنی اگر کسی حاکمیت داشته باشه حق کیفر نداشته باشه، یعنی حاکمیت نداره. معنی حاکمیت حق کیفره. هر حاکمی معنی حاکمیت او این است که حق کیفر دارد. بله بله، معنیش که میگیم این لوازمش، بله معنیش یعنی یدلو علیه، عیبی نداره. به هر حال لا ينفك احدهما عن الاخر، اینو میخوام بگم. اگر حاکمیت باشه باید حق کیفر باشه، اگر حق کیفر نیست پس حاکمیت نیست. ما همین رو میخوام اثبات کنیم، بیشتر نمیخوام اثبات کنیم. عیبی نداره شما حالا به هر نحوی که میخواهید تعبیر کنید بفرمایید، اگه یه بیت شعری هم تنظیم کنید ما میپذیریم. بحث ما این است که معنای مراد ما این است که بین این دو تلازم است، اگر این منتفی شد این منتفی میشه. اینی میخوام بگم، همونطوری که در استدلالات کلامی ما متعارف است که اللازم و باطل فالملزوم و مثله، اینو میخوام بگم. دلیل ششم از ادله مربوط به حوزه عقل عملی این است که حاکمیت مستلزم عمل به اصلح در حق محکوم است. یعنی کسی میتواند حق حاکمیت داشته باشه که بتواند به اون چه اصلح در حق محکوم است عمل کند. این مقدمه اولا است. این مقدمه اولا اجمالا مسلم است بین عقلا که هیچ کسی نمیتواند ولایت بر دیگری داشته باشه مگر اون کسی که بتواند عمل به ما هو الاصلح در حق محکوم کنه. اصولا خود ولایت به این معنی است، این که کسی اختیار داشته باشه برای دیگری تصمیم بگیرد، این قوام ولایته، قوام حق حاکمیت. حق حاکمیت به این قوام بستگی دارد که حاکم بتواند برای محکوم تصمیم بگیره. این چنین حقی در جایی ثابت است و در جایی بر حق خواهد بود و عقلا تجویز میکنند که این ولی یا این والی یا این حاکم بتواند اصلح در حق محکوم را عمل کند و تشخیص بدهد و به اجرا بگذارد. اگر حاکم چنین حالتی، چنین خاصیتی، چنین صفتی نداشت، توانایی تشخیص اسلحه در حق محکوم برای او ثابت نبود و او اجازه تصرف در شأن محکوم نمی دهند. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این که اسلحه در حق محکوم را، محکومین به معنی جامعه را، نه محکوم فرد. حالا یه وقتی طفلیست، مجنونیست، یه فرد خاصیست از انسانها، این بحث دیگری داریم. اما اسلحه در حق جامعه را، اسلحه در حق کل یک جامعه را، تشخیص اسلحه در حق یک جامعه متوقف بر احاطه به شؤون جامعه و آینده جامعه و تمام خصوصیات جامعه دارد تا بتواند اسلحه در حق جامعه را تشخیص دهد. اسلحیت غیر از صلاح است. صلاح چیزی است، اسلحه چیز دیگری است. اگر حاکمی باشد، این حاکم صلاح را تشخیص بدهد، اما اسلحه‌ای هم وجود داشته باشه، اسلحه باید اجرا بشه در مقابل صلاح یا در مقابل صالح. و اگر دو حاکم داشته باشیم، یکی قدرت تشخیص صلاح را دارد اما قدرت تشخیص اسلحه را ندارد، دیگری علاوه بر قدرت تشخیص صلاح قدرت تشخیص اسلحه را هم دارد، یعنی بهترین را در حق محکوم میتواند تصمیم بگیرد. اینجا عقل حکم میکند که حاکمیت از آن است که قدرت بر تشخیص اسلحه و اعمال اون چه اسلحه است در حق محکوم را دارد. این دو مقدمه. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم که خدای متعال چون تنها منبع قادر بر تشخیص اسلحه در حق عباد است، در حق مردم است، برای او حق حاکمیت ثابت است دون غیره، چون اوست که احاطه بر شؤون موجودات داده. اگر ما برای خدا حق حاکمیت قائل شویم، عقل ما را مؤاخذه نمی کند، این حق حاکمیت رو برای خدا شایسته می داند، چون در شأن خداست که علم به اسلحه داشته باشه، در شأن خداست که قادر بر اسلحه باشد. اما اگر از خدا بگذریم و بخواهیم شریکی برای خدا در این مقوله، در مقوله حاکمیت قائل بشیم، اون شریکی که غیر خداست اولا دلیلی بر این که او بتواند احاطه بر مصالح داشته باشد و تشخیص اسلحه بدهد وجود نداره. چه دلیلی بر اون وجود داره؟ اگر ادعا کرد اسلحه این است، راهی برای تشخیص صحت و فساد او باز جز اون موجودی که اسلحه، اون موجود محیط به صلاح، محیط به اسلحه، اون موجودی که در علمش خطا نمی کند، جز او معیاری نیست و فرض این است که او خدای متعال است. تشخیص اسلحه متوقف بر احاطه به وجوه مصالح است. احاطه به وجوه مصالح منحصراً در اختیار ذات باری تعالی است. ما باید این رو بپذیریم اگر خدا پرست باشیم و اگر معتقد به خدا باشیم. عجیب است که گاهی افرادی خود رو معتقد به خدا می دانند ولی خدا را عالم به اصله نمی شناسند، خدا را محیط به وجوه مصالح نمی دانند، میگن خدا گفت و ما میگوییم. در زمان رسول اکرم هم گاهی اینطور اتفاق می افتاده صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی از اون کسان که مؤمن نبوده اند چنین میگفتند در اون آیه کریمه، قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب اليم، اگر این حقا از توست نمیخوایمش. با اینکه اقرار میکند به حقانیت حق، زیر بار حقانیت حق نمیخواد بره. با اینکه اقرار میکند به اینکه خدایی وجود دارد که این خدا محیط به مصالح است و اعلم به مصالح خلق است، مع ذلك به حاکمیت این خدا باور نداره. حاکمیت لازمه علم محیط است، لازمه احاطه به وجوه مصالح است، لازمه احاطه به اون چیزی است که اسلحه برای عباده است. این هم دلیل عقلی ششم از ادله عقلی مربوط به حوزه عقل عملی. این خالقیت سبب این علم یا بگید دلیل بر این علم است، منتها غیر از خالقیت به هر حال صفت دیگری است یا حیثیت دیگری است. حیثیت علم بالاصله چیزی است، خالقیت هم حیث دیگری است. اگر چه لازمه خالقیت علم بالاصله باشه، تو لازمه اون مطلبی دیگر است، اما لازم اون مطلب. همه صفات باری تعالی همش متلازماتند، یعنی اون که خالق است حتما باید عالم باشه، اون که عالم است حتما میتواند همون هم رازق باشه، اگه عالم عالم به ذات باشه. تمام صفات کمال ذات باری تعالی، همه صفات ذاتیه باری تعالی همهش لوازم ذاتند. این که میگیم از لوازم ذاتند یعنی عقلی که میگوید چنان خدایی هست، همون عقل میگوید چون چنین خدایی است، چون خدایی است واجب الوجود به ذات که وجودش از دیگری نیست و وجودش از خود ذات اوست، و به تعبیر ما این فارسی که میگوییم خدای یا خدا، یعنی خود وجودش از خود است نه از دیگری. این موجودی که وجودش از خود است، علم هم باید در حد کمال داشته باشه، قدرت رو هم باید در حد کمال داشته باشه و هکذا. تمام صفات ذات باری تعالی متلازماتن از لحاظ عقلی، اما خب ما با یک صفتش فعلی ثابت میکنیم، با صفت دیگر فعلی دیگر ثابت میکنیم. صفات فعل متفرعات بر صفات ذاتن، منتها هر فعلی متفرع بر وجهی از وجوه صفات ذات است. حاکمیت خدا که از صفات فعل خدای متعال است، این حاکمیت فرع البته علم و قدرت است. چون عالم است، قادر است، پس حاکم است. وجه ششم از وجوه، وجه هفتم از وجوه استدلال به ادله حوزه عقل عملی برای اثبات حصر حاکمیت در ذات مقدس حق متعال چنین است. مقدمه اولا، حاکمیت مستلزم حق اطاعت است، یا چیزی که از اون به من دیدم فکرم خود روسو باشه تصریح میکند به این معنا، میگه حاکمیت نوعی، یعنی زیر بار حاکمیت رفتن نوعی بردگی است. بردگی است چون به این معنی است حاکم میگوید بکن، او باید امتثال کنه. حاکم باید چنین باشه که اگر گفت بکن، اون محکوم لازم باشد، حق باشد بر اون که این کار رو امتثال کنه، این امر رو به گردن بگیره و فرمان ببرد. خلاصه حاکمیت مستلزم این فرماندهی و فرمانبری است. این فرمان دادن کار اون کسی است که حق اطاعت دارد. فرمانبری کار کسی است که حق اطاعت بر اوست. ما هر جا حاکمیت داریم باید دو جهت دو طرف داشته باشیم، یک طرف که حق حاکمیت برای اوست یا حق اطاعت برای اوست، طرفی دیگر که حق اطاعت بر اوست. هر جا حاکمیتی باشه این دو طرف وجود داره، که یک طرف که حاکم است حق اطاعت دارد و حق اطاعت برای اوست، طرفی دیگر که محکوم است حق اطاعت بر اوست، باید فرمان برد. و به تعبیری دیگر هر جا حاکمیتی است یک حق فرمان دادن و یک حق فرمان بردن باید وجود داشته باشه. این حق گاهی ازش به عبودیت تعبیر میشه، همون طور که در قرآن کریم از مردم به عنوان عباد الله تعبیر میشه، از خدا به عنوان اله. اله یعنی معبود، یعنی ما یعبد. این که در جامعه عقلایی اجمالا به الهی عقیده مندند، یعنی همه عقلا اقرار بر این قضیه دارند که یه موجودی که استحقاق طاعت و عبادت دارد وجود داره. حالا اون کیست؟ در کیستی و چیستی او اختلافه. فعلا در اصل این که باید یه موجودی، یه مرکزی، یه نهادی، یه مرجعی باشد که حق فرمان دادن داشته باشه و بر دیگران حق باشد که از او فرمان برند، اصل این مطلب مورد تسالم همه عقلا است. نگاهی مقدمه اولا که حاکمیت مستلزم حق اطاعت بر یا حق اطاعت لهو و علیه، این حق وجود ده. در مقدمه دوم عرض میکنیم این حق به ذات جز برای خدای متعال که آفریننده مخلوق است نمیتواند باشد. غیر آفریننده هر کس چنین حقی برای خود ادعا کند حق بی دلیلی، چون او و محکوم از این ناحیه سوا اند. سوا یعنی هر دو یکسانند، هر دو در یک رتبه قرار دارند. اگر این بخواهد بگوید تو باید از من فرمان ببری، اون دیگری هم به همون دلیل میتواند به اولی بگوید تو باید از من فرمان ببری. اگر کسی از بندگان ادعا کند که حق اطاعت رو بر دیگران دارد، حق فرمان دادن بر دیگران دارد، اون دیگران هم می توانند همین ادعا رو نسبت به او بکنند. ولذا حق اطاعت، حق فرمان دادن از یک سو که حق حاکم است، این حق جز برای اون خالقی که خالق به ذات است و موجود به ذات است و مالک به ذات است و خدای آفرینش است، جز برای او برای موجود دیگری عقلا نمیتواند ثابت بشه. هر موجود دیگری چنین ادعایی کند محکوم است، این عقل او رو محکوم میکنه. چون هر موجود دیگری اگر ادعا کند که فرمان من باید اطاعت بشود، او در این ادعا محق تر از موجودی که محکوم اوست نیست. محکوم او هم میتواند چنین ادعایی کند که من حاکم بشم، چرا تو؟ تنها موجودی که عقل حق حاکمیت به این معنا را برای او قائل است، حق فرمان دادن را، حق این که بگوید چنین باشید، چنان باشید، بکنید، نکنید، و اگر چنین امری کرد بر دیگران حق و فرض باشد که فرمان او را ببرند و برای او خضوع کنند و اطاعت کنند، چون ذات باری تعالی هیچ ذات دیگری نیست. این رو عقل میپسندد. عقل میگوید، عقل عملی میگوید اگر ما از حکم کسی که خالق ماست، رازق ماست، سرپیچی کنیم قوی هست. در تعابیر اصولی ما میگیم معصیت الباری قبیحتون. این معصیت باری تعالی قبیح هست، این رو ما نمیتوانیم برای غیر خدا ثابت کنیم. هر کس میخواد باشه، هر هیئت حاکمه ای، هر جا، هر انسان، هر جمع، هر مجموع، هر مجموعه ای رو شما تصور کنید، نمیتواند ادعای چنین حقی برای خود کند که بگوید من خود از اون نظر که خود هستم حق دارم که دیگران از من فرمان ببرند. این رو هم خواهیم گفت که اون وقت چنین حقی رو محکوم نمیتونه به حاکم بده. از برترین مغالطه های علم سیاست جدید که دموکراسی رو و حق حاکمیت مردم رو به عنوان دستاوردی مطرح میکنند، از بدترین مغالطه ها همین مغالطه است که چنین حقی رو محکوم به حاکم میده. معقول نیست چنین چیزی، چون محکوم از اون نظر که محکوم است باید فرمان ببرد، از این جهتش نمیتواند در موقعی باشد که فرمانش ببرند. این دو وصف متقابل است، دو طرفی است که این دو طرف متقابلینند که لا یجتمعان فی طرف واحد. عقلا این تناقضه، عقلا این چیزی ممکن نیست که من از اون جهت که منم علیاذ بالله فرض کنید حق فرمان دادن داشته باشم و باز به همون دلیل که خودم هستم بر من فرض باشد که فرمان هم ببرم. متناقضینن. حالا این تناقضش رو انشاءالله ما بیشتر توضیح خواهیم داد در آینده، وقتی که این نظریه رو، این نظریه‌ای که معتقد است که حق حاکمیت به ذات برای مردم است، مردم در آینده خواهیم گفت بله مردم در وجود حاکمیت، پیدایش حاکمیت در جهان نقش اول بذاره. این مردم هست که حاکمیت را در جامعه، جامعه عمل می پوشانند. اگر مردم نباشند، مردم نخواهند، خدای متعال حاکمیتش در جامعه بشری عملی نخواهد شد. این که حاکمیت خدای متعال در جامعه بشر عملی شود، جامعه عمل بپوشد، فاعل آن مردمند. مردم فاعل حاکمیتند، نه منشأ حق حاکمیت. این دو در تفکر فلسفه سیاسی غرب با هم کاملا خلط شدند. فاعل حاکمیت اون کسی که به حاکمیت در جامعه بشر، جامعه عمل می پوشاند، اراده مردم است. مردم با اراده خود به خدا این حاکمیت را در جامعه عمل نشان می دهند در جامعه خودشون. اگر مردم نخواهند این حاکمیت الهی جامعه عمل نمی پوشد. این یک مطلب است. این که این حق حاکمیت را به خدا که داده؟ این حق حاکمیت رو حاکم از کجا گرفته؟ این حق حاکم به چه دلیل برای حاکم ثابت است؟ این بحث دیگری است. حاکم از اون نظر که حاکم است باید در جایگاهی باشد که فرمانش حق اطاعت داشته باشه، باید محکوم در جایگاهی باشد که حق بر او باشد که فرمان برد. او باید فرمانبر باشد و حاکم باید فرمانده باشد و فرمانبر و فرمانده نمیتوانند یکی باشند. این مغالطه ایست غیر عقلانی و غیر عقلایی و هیچ عقل سلیمی این رو نمیپذیرد اگر متوجه مقدمات مطلب بشه. و لذاست که از این بحث هم نتیجه میگیریم که حق حاکمیت مخصوص ذات باری تعالی است، چون حق اطاعت را عقل منحصر در ذات باری تعالی می داند. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.